سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت از رادیو آزادی میشنوید. امروز کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته نشست را در مورد افغانستان دایر می کنند.
بر حضور گسترده و همه‌جانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این نشست‌ها تاکید می کنیم.
یک کارشناس در این مورد می گوید
نشست ترویکای توسعه یافته در حقیقت زیر فشار روسیه و پاکستان صورت می گیرد. The United States has conducted an operation
that killed Osama bin Laden. با گذشت 10 سال از کشته شدن اسامه بن لادن، آیا تهدیدهای شبکه القاعده کاهش یافته؟ آمریکا و ناتو از آغاز روند خروج نیروهایشان از افغانستان خبر دادند. پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
8 ماه عمل دارم، روزام میگیرم. همراه ازی دیگه کارهای خانم است، خمیر کردن است، تندور است، جم و جاروس.
در پروگرام آشیانه میشنوید.
بس بیبی که بس کو دیگه، یعنی پالو دختره که ما میگه که مادر نام مرا بسیار خراب نام موندی، کلا یک دبکتب مرا میگه بس هستی، سرویس هستی، چیستی؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزیر خارجه جرمنی اطمینان داده که با وصف خروج نیروهای جرمنی از افغانستان، کشورش به مردم افغانستان متعهد خواهد ماند. مقامات امنیتی افغان میگویند به شمول اتباعی پاکستانی 13 طالب مسلح در ولایت پکتیکا کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حداقل 3 تن به شمول یک دختر 3 ساله در نتیجه درگیری بین باشنده‌های محلی در ساحه مورد مناقشه در امتداد سرحدات بین قرقیزستان و تاجیکستان کشته شدند. مشروع خبرها. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی اطمینان داده که با وصف خروج نیروهای جرمنی از افغانستان، کشورش به مردم افغانستان متحد خواهد ماند. هرگ ریاست جمهوری افغانستان در حساب تویتر خود نوشته، هایکو ماس این سخن را دیروز در دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کابل ابراز کرده. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در حساب تویتر خود نوشته، هایکو ماس در دیدار با او از ادامه حمایت جرمنی در بخش های گوناگون در افغانستان اطمینان داده است. قرار است روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو به شمول نظامیان جرمنی از افغانستان اول ماه می آغاز شود. مقامات امنیتی افغان میگویند به شمول اتباعی پاکستانی 13 طالب مسلح در ولایت پکتیکا کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ایمل مهمند سخنگوی قول اردوی 203 تندر به رادیو آزادی گفت این جنگجویان طالبان شب پنجشنبه بر پوسته های امنیتی در منطقه کوه سپیره در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا حمله کرده بودند.
در پایان درگیری با شمول قاری اختر محمد پنجابی و 4 عضو پاکستانی این گروه تروریستی 13 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
آقای محمد در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته، اما ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان از طریق تویتر نوشته که آنها یک پوسته نیروهای افغان را در ولسوالی برمل از بین برده، 6 پلیس را کشتند و در این درگیری به افراد این گروه آسیب نرسیده. مقام های ولایت جوزجان از کشته شدن شیرعلی گرگ قمندان اردوی محلی این ولایت در کمین طالبان خبر دادند. مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان به رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه ترکمن قداق ولسوالی قشتپه دیروز رخ داد. اردوی محلی در کنار سایر نیروها در شماری از ولایات افغانستان به شمول جوزجان مسئولیت تامین امنیت را به دوش دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید 30 بازیکن جدید برای تیم ملی فوتبال این کشور برگزیده شدند. قرار است 26 تن آنها تیم ملی افغانستان را در کمپ تمرینی از 20 تا 30 ماه می امسال در امارات متحده عربی همراهی کنند. فیروز مشغوف سخنگوی فدراسیون فوتبال دیروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی در کنار حضور در کمپ تمرینی 25 ماه می با اندونزیا و 29 می با تیم سنگاپور مسابقه می دهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان امیدوار هست که با برگزاری کمپ تمرینی امارات تیم ملی ما بتانه نتایج مفیدی را در مسابقات پیش رو کسب بکنه و انشالله که با دست پر به افغانستان برگردیم.
افغانستان 3 جون سال جاری با بنگلادش، 11 جون با عمان و 15 جون با تیم هند مسابقه می کند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیدار با هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی بر اهمیت صلح در افغانستان تاکید کردند. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، قریشی در ملاقات دیروز با هایکو ماس گفت پاکستان از افغانستان باثبات حمایت می‌کند و همکار روند صلح این کشور است. قریشی همچنان خواستار کاهش خشونت‌ها که به آتش بس بیانجامد شده است. پیش از این مقام‌های افغان از آنچه که سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان خوانده شده انتقاد کردند. آنها پاکستان را به عدم همکاری صادقانه در مبارزه با تروریسم متهم می‌کنند، چیزی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده. ایران 15 تن را به اتهام دخیل بودن در پخش نوار صوتی محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور ممنوع الخروج اعلام کرد. در این نوار ظریف از نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر دیپلماسی ایران شکایت میکند. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا دیروز به نقل از یک منبع قضایی گزارش داد که افراد دخیل در مصاحبه با ظریف اجازه ندارند ایران را ترک کنند. در نوار صوتی که 25 ماه اپریل توسط شبکه خبری فارسی زبان ایران انترنشنال پخش شد، جواد ظریف میگوید هیچ نفوذی بر سیاست خارجی ایران ندارد. پخش این نوار تندروان ایران را به شدت خشمگین ساخت و آن را اقدام جاسوسی خواندند. شماری از اعضای پارلمان خواستار استعفای محمد جواد ظریف شدند. حداقل 3 تن به شمول یک دختر 13 ساله در اثر درگیری‌ها بین باشنده‌های محلی ساحه مورد منازعه در امتداد سرحد بین قرقیزستان و تاجیکستان کشته شدند. درگیری در ناحیه لیکک در منطقه بادکین 28 اپریل آغاز شد و 29 اپریل پایان یافت. وزارت صحت قرقیزستان گفته حداقل 84 شهروند این کشور زخمی شدند. پلیس منطقه بادکین قرقیزستان شهروندان تاجیکستان را مقصر دانسته گفته است آنها بر یک واحد اردو در قریه کوکتاش آتش گشودند. گزارش شده که از جانب تاجیکستان در نزدیک قریه اقصای قرقیزستان نیز تیراندازی شده. نیروهای گارد سرحدی تاجیکستان ادعای قرقیزستان را رد کردند. آنها گفتند که پرسنل نظامی قرقیزستان نخست بر واحدهای سرحدی تاجیکستان در نزدیک مرکز توزیع آب موسوم به گالاونای آتش گشودند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. قرار است کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته که شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان است امروز نشست را در مورد افغانستان دایر کنند. یک مقام ارشد روسی گفته هدف این نشست ایجاد موضع واحد برای پیشرفت در گفتگوهای بین افغان‌هاست. این در حالی است که کمتر از 2 هفته قبل گروه طالبان از توقف گفتگوهای صلح بین افغان‌ها در دوحه پایتخت قطر خبر دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زمیر قبولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است در نشست امروز در کنار خودش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و نماینده های پاکستان و چین هم شرکت می کنند. آقای قبولوف چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفت هدف نشست ایجاد موضع واحد برای پیشرفت گفتگوهای بین افغان هاست. او افزوده است روی جستجوی راه‌های حل وضعیت کنونی در این گفتگوها بحث می‌کنند. اما آقای قبولوف نگفت دقیقاً نشست در کجا برگزار می‌شود، مجازی خواهد بود یا حضوری. موقف حکومت افغانستان چیست؟ حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز بر رادیو آزادی چنین پاسخ داد:
ما ضمن استقبال از نتایج نشست قبلی ترویکای مسکو مبنی بر عدم پذیرش امارات اسلامی در افغانستان بر حضور گسترده و همه‌جانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این نشست‌ها تاکید میکنیم.
پس از آن که ایالات متحده اعلام کرد نیروهایش تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد، طالبان از توقف گفتگوهای صلح بین افغانها در قطر خبر دادند. بر بنیاد موافقتنامه آمریکا و طالبان تمامی نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک می کردند به شرط پایبند ماندن طالبان و وعده‌های مبارزه با تروریسم. طارق فرهادی کارشناس ارشد مسائل سیاسی افغانستان مقیم ژنو است. با باور او موضوع خروج نیروها در نشست کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته مطرح خواهد شد.
نشست ترویکای توسعه یافته در حقیقت زیر فشار روسیه و پاکستان صورت میگیرد. اینا با امریکا میگن که شما همگی را شگفت زده ساختین که بدون قید و شرط میبرین. اما مسئله صلح چی شد؟ شما که میرین منطقه و صلح ضرورت داره در افغانستان و امریکا هم حاضر میباشه و در دوحه صورت میگیره به خاطر اینکه طالبان هم اونجا هستن و هیئت افغانی هم هستن، گرچه شاید طالبان و هیئت افغانی در مجلس ترویکا نباشن اما با ایشان هم تبادل نظر میشن.
مسکو در 18 ماه مارچ امسال میزبان نشست در مورد افغانستان بود که در آن افزون بر نماینده های کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته، مقام های ترکیه، قطر، افغانستان و نماینده های طالبان نیز اشتراک کردند. اما جای یکی از همسایه های اثرگذار در اوضاع افغانستان خالی بود. با وصف آن که از ایران برای اشتراک در نشست دعوت شده بود اما نماینده ایران در آنجا حضور نداشت. در اعلامیه مشترک ترویکای توسعه یافته بر جستجوی راه حل سیاسی و پایدار در افغانستان و ایجاد یک کشور مستقل، متحد، صلح آمیز، دموکراتیک و خودکفا تاکید شده بود.
شنیدید که قرار است امروز کشورهای عضو گروه ترویکای توسعه یافته که شامل روسیه، آمریکا، چین و پاکستان است نشست را در مورد افغانستان دایر کنند. این در حال است که زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با تیم مذاکراتی دولت افغانستان ملاقات کرده. وزارت امور صلح افغانستان در یک اعلامیه گفته که آقای خلیزاد در مورد اقدامات ایالات متحده برای تسریع گفتگوهای بین افغانها صحبت کرده. در این حال محمد نعیم سخنگوی طالبان نیز در یک پیام ارسالی به رسانه‌ها تایید کرده که ملا برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه با آقای خلیلزاد ملاقات کرده و روی پروسه صلح افغانستان صحبت کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حدود 10 سال بعد از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر سابقه شبکه القاعده، هنوز هم حکومت افغانستان این شبکه را برای افغانستان و جهان یک تهدید می شمارد. اسامه بن لادن 2 ماه می سال 2011 میلادی در نزدیک اسلام آباد در منطقه ایبت‌آباد توسط نیروهای خاص آمریکا در خانه‌اش کشته شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته که تهدید القاعده در افغانستان نسبت به 20 سال گذشته کاهش یافته، اما شماری از آگاهان نظری دیگر دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این اظهارات نزدیک به 10 سال پیش باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا درباره کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده است. حکومت آن زمان آمریکا در بیانیه گفت که کشته شدن اسامه بن لادن گام مهم در جهت برچیده شدن هسته مرکزی القاعده است که انتظار می رود فعالیت های تروریستی این گروه در سراسر جهان را کاهش دهد و امنیت مردم تامین شود. 10 سال پس از این رویداد جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز بر این باور است که شاید تهدیدات شبکه القاعده زیاد کم شده است. آقای بایدن روز پیش در نخستین سخنرانیش در کنگرس آمریکا پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهور این کشور، جنگ آغاز شده آمریکا در مقابل القاعده را موفق دانست.
ما اسامه بن لادن را به عدالت سپردیم و تهدیدهای تروریستی القاعده را کاهش دادیم. پس از شجاعت و قربانی 20 ساله آمریکا، حالا وقت آن فرا رسیده که ساکر ما به خانه برگردند.
آگاهان میگویند که در پیوند به تصمیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان، باور رئیس جمهوری آمریکا روی همین نقطه متمرکز است که شاید القاعده شکست خورده است. اما حکومت افغانستان هنوز هم القاعده را برای امنیت منطقه و جهان یک تهدید می‌شمارد. احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 7 سال در نشست خبری در کابل از عواقب ناگوار فعالیت گروه‌های تروریستی که در افغانستان جنگ می‌کنند هشدار داد.
این جنگ منطقه حیثی جنگ جنگ جهانی است، گذاشتن تمام مسئولیت ها نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار درست نیست، خاطر از این که ما در آینده تمام منطقه به این تهدید مواجه میشن، بهتر است که پیش از اینکه بسیار دیر شود همگی یک جای بالای ازی تهدیدات کار کنیم.
در همین حال یک منبع معتبر در امنیت ملی بر رادیو آزادی گفت که این گروه هنوز هم در ولایت‌های مختلف فعال است و با طالبان روابطی نزدیکی دارد. احمد ضیا سرای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 30 سال گذشته بر رسانه‌ها گفته بود که هنوز هم نزدیک به 300 عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند که همکاری نزدیکی با گروه طالبان دارند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد ندعاها میگوید که آنان توافقنامه دوحه را که یک بخش آن قطع رابطه با گروه های تروریستی است عملی کردند. اما پس از 20 سال مبارزه نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون که این نیروها افغانستان را ترک میکنند، آیا القاعده هنوز هم برای افغانستان یک تهدید است؟ شفیق همدم یکی از آگاهان میگوید:
البته باز بین بردن اسامه بن لادن نیروهای آمریکایی تانست که قصد البته یا انتقام حادثه 11 سپتامبر شبکه القاعده و از اسامه بن لادن بگیره، اما با کشته شدن اسامه بن لادن شبکه القاعده از بین نرفت. این شبکه هنوز هم در خاورمیانه، در آسیای جنوبی، بالخصوص در بین سرحدات افغانستان و پاکستان فعالیت داره.
پس از کشته شدن رهبر شبکه القاعده، رهبری این گروه به ایمن الزواهری سپرده شد که خبرهای درباره مرگ او نیز به نشر رسیده است. اما آخرین ویدیوی مربوط به او در 12 مارچ سال جاری درباره وضعیت بد مسلمانان برما به نشر رسید. در یک سال گذشته امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 4 فرد مهم شبکه القاعده در افغانستان خبر داده که بیشترشان در مناطق تحت کنترل طالبان کشته شدند.
مقام‌های قصر سفید آمریکا و ناتو دیروز از آغاز روند خروج نیروهایشان از افغانستان خبر دادند. خروج نیروها در حال آغاز شده که به اساس گزارش‌ها گروه طالبان جنگ را در مناطق مختلف افغانستان شدت بخشیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قصر سفید دیروز اعلام کرد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کمتر از 100 سرباز با تجهیزاتشان افغانستان را ترک کردند. در همین حال یک مقام ناتو که خواست نامش افشا نشود، با خبرگزاری فرانسه تایید کرده که روند خروج نیروهای ناتو از افغانستان آغاز شده. و افزوده است متحدان ناتو در میانه ماه اپریل تصمیم گرفتند تا اول می خروج مأموریت حمایت قاطعی از افغانستان را آغاز کنند و این کار آغاز شد. این مقام ناتو گفته است روند خروج نیروها ظرف چند ماه تکمیل خواهد شد. و افزوده است مسئولیت نیروها اولویت آنهاست و به هر گونه حمله احتمالی طالبان در این جریان پاسخ محکم داده خواهد شد. پیش از اعلام آغاز بیرون شدن تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو، شمار آنها در افغانستان حدود 9500 تن گفته شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. او پنجشنبه در سخنرانیش به کنگره ایالات متحده گفت به اهدافشان در افغانستان دست یافتند.
ما تهدید تروریستی القاعده در افغانستان را به پایین ترین سطح رساندیم و پس از 20 سال شجاعت و قربانی زمان آن است که سربازان را به خانه برگردانیم.
وزارت دفاع جرمنی هم گفته است تمامی 1300 سرباز آن کشور تا اول ماه جولای افغانستان را ترک خواهند کرد. برخی ها نگران هستند که مبادا با خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان شرایط برای بازگشت دوباره طالبان به قدرت فراهم شود. شماری هم جنگ های داخلی و تشدید هرچه بیشتر خشونت ها را پیش بینی می کنند. خبرگزاری تاس دیروز به نقل از استانیسلاو زاس رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی گزارش داد که خشونت ها از سوی گروه های تروریستی در افغانستان و مناطق همسرحد با تاجکستان در اواخر 2020 و اوایل 2021 افزایش یافته. او در کنار ابراز نگرانی در این مورد افزوده است، معلومات مقام‌ها و دیگر منابع نشان می‌دهد که فعالیت‌های گروه‌های مسلح مرتبط با سازمان‌های تروریستی جهانی برای تصرف مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی افغانستان افزایش یافته است. با گفته زاس، این گونه فعالیت‌ها مشخصاً در نزدیکی مرز با تاجیکستان بیشتر شده. او افزوده در حال حاضر طالبان و سازمان‌های تروریستی جهانی کنترل بیش از 360 کیلومتر ساحت در مرز افغانستان و تاجیکستان را در دست دارند. حکومت افغانستان تاکنون در این مورد تبصره نکرده. مارک میلی، لویدرستیز قوای مسلح امریکا، در 28 اپریل در واشنگتن گفت پیشبینی در مورد سرنوشت افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور دشوار است، اما او افزود واشنگتن و ناتو به همکاری خود با افغانستان ادامه خواهند داد. جرمنی، یکی از کشورهای عضو ناتو، نیز گفته است تا سال 2024 سالانه 430 میلیون یورو، معادل 520 میلیون دلار، به افغانستان کمک می‌کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از یهودان پس از گذشت نیم قرن هنوز هم در آرزوی دیدار از زادگاهشان هرات هستند. سلیمان یکی از آنهاست که فعلا در کانادا زندگی میکند. شهر هرات تا قبل از ایجاد اسرائیل و شعله‌ور شدن جنگ ها در افغانستان میزبان بزرگترین جامعه یهودی در افغانستان بود. اینک تنها یک یهودی در افغانستان باقی مانده که او هم میگوید در فکر ترک این کشور است. شرح بیشتر در این گزارش.
خود من موسایی هستم. من 10 ساله بودم تقریبا هرات یله کردم.
سلیمان از یهودیان هرات 10 ساله بود که با 4 عضو خانوادهش به مانند صدها خانواده یهودی دیگر زادگاهش هرات را ترک کرد. او 65 سال می شود که از افغانستان خارج شده و اکنون در شهر ونکوور کانادا زندگی می کند. سلیمان میگوید هرچند از هرات دور است، اما افغانستان در ذهنش بسیار نزدیک است.
ما موسایی هستم. ما زندگی میکردم به دروازه عراق، به کوچه موسایی. دل من به همیشه به افغانستان هست، ولی که 5 ساله اونجا افغانستان نیستم. همیشه دلم به این افغانستان هست. هر کاری میشه برای من دل من گری میکنه. وقتی انفجار میشه به افغانستان، مثل که خونه من انفجار شده.
یهودی ها در هرات موسایی ها یاد میشدند و در منطقه درب عراق در شهر کنه هرات دیوار به دیوار با مسلمانان زندگی میکردند. از یهودیان کنیسه های یوها، شمائل، گلکیا و گرجیا، حمام، خانه های مسکونی و یک قبرستان به یادگار مانده. یوها بزرگترین کنیسه یهودی ها به عنوان مکان تاریخی حفظ شده، اما شمائل به مکتب و گلکیا به مسجد مبدل شده. کنیسه ملا آشور یا گرجیا کاملا تخریب شده و حمام یهودی ها نیز در آستانه فروریزی قرار دارد. بیشتر یهودیان در هرات به شمول پدر سلیمان تجارت پیشه بودند و با مسلمانان ارتباط قوی داشتند. سلیمان از آن روزها یاد می کند.
ما با مسلمان ها با هم رفتگاری خوب می کردیم، با هم می رفتیم می اومدیم. پدر ما از اونا سودا می کردن، با هم خرید فروش می کردن. خدا سلامتی برای افغانستان برسون، این سول بیاد اونجا، جنگ نباشه، بتونیم ما خود ما دوباره مردم های ما بیان اونجا بگردن چکاری کنن.
هرات به مثالی از همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان اسلام و یهودیت مبدل گشته بود. گلمد 60 ساله تجربه زندگی مشترک با یهودیان در هرات را دارد. خانواده او بیش از 20 سال همراه با یک خانواده یهودی در یک حویلی زندگی کرده بودند. او میگوید که یهودیان با گلوی بغض کرده و چشمان اشکبار هرات را دسته دسته ترک کردند.
ما 25 سال به تاخیل خونه از اینا زندگی میکردیم. ما از اینا با درد ندیدیم. ما تا فامیل از اینا میامد به خونه ما، فامیل ما میره به خونه از اینا، میشیشتم، چای میخوردم، اختلاط میکردم. شوا بعد شوا اینا میامدن به خونه ما، یا ما میرتیم بزو سر خوده به خونه از اینا، خودی از اینا اختلاط میکردیم، میشیشتیم، گب میزدیم. مردمان خوبی بودم، مردمان با سخاوتی بودم.
بر اساس کتیبه‌های سنگی، حضور یهودیان در افغانستان به بیش از 2700 سال قبل برمی‌گردد و آنان در کوپایه‌های ولایت غور سکونت داشتند. بر روایت زلمه صفا عامر حفظ آبدهای تاریخی هرات، یهودیان ساکن هرات به اثر فشار نادرافشار مبنی بر تغییر دین و یا پرداخت مالیهای سنگین از ایران به این ولایت مهاجرت کرده بودند.
با اساس کتیبه های سنگ نوشته هایی که در ولایت غور ما داریم، زور یهودیان در این سرزمین به حدود 2500 تا 2800 سال قبل برمیگرده و در ولایت هرات حضور از اینا از دوره نادرشاه افشار که در حد 300 سال میشه اینجا آمدند و تجارت مشغول شدند.
آقای صفا میگوید که در هرات بیش از 300 خانواده یهودی زندگی میکردند و آخرین خانواده یهودی در سال 1357 هرات را ترک کرد. او شعله‌ور شدن جنگ ها و زندگی بهتر در اسرائیل و دیگر کشورها را از دلایل عمده مهاجرت یهودیان میداند. حال از آن جماعت چند هزار نفری تنها یک یهودی در افغانستان باقی مانده که او هم در فکر ترک کشور است. زبالان سمینتوف از تنها کنیسه یهودیان در کابل مراقبت می کند. او چند قبل به رادیو آزادی گفته بود که به خاطر ترس از ناامنی افغانستان را ترک می کند. اگر او چنین کند، حضور یهودیان در افغانستان به صفر تقرب بیابد. اما خاطره سالها زندگی در هرات و کابل در ذهن بسیاری از یهودیان همچنان زنده خواهد ماند. این را سلیمان می گوید.
اما چی افغانستان من دوست دارم. هر چی بوده من افغانستان دوست دارم. هر چی اگر خوب بود، بد بود، نبوده، یادم هست، همیشه به فکر من افغانستان دارم. هیچ وقت فراموش نمی کنم اون.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
دی نشنل، روزنامه چاپ امارات متحده عرب، در شماره اخیر خود نوشته است پاکستان ممکن است از این به بعد هم از طالبان حمایت کند، اما نه به اندازه قبل. در این مطلب می خوانیم که اعلان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان برای بسیاری ها ناگهانی بود. روزنامه به شباهت ها بین حضور قوای شوروی سابق و آمریکا در افغانستان هم اشاره می کند. به نظر نویسنده مطلب حضور نیروهای آمریکا و شوروی سابق در افغانستان تفاوت دارد. اولین که دوره حضور قوای آمریکا در این کشور دو برابر زمان قوای شوروی در آن بوده است. دیگر این که شوروی در زمان کوتاه بعد از خروج از افغانستان از کمک به حکومت طرفدار خود در افغانستان دست کشید، اما آمریکا می‌خواهد که باز هم در افغانستان دخیل بماند. نویسنده در ادامه از نقش پاکستان یاد کرده می‌نویسد پاکستان تا زمان خروج قوای شوروی وقت از افغانستان در فکر دفاع از خود بود و سعی می‌کرد که قوای شوروی را در خاک افغانستان مشغول نگه دارد، اما وقتی که شوروی وقت از افغانستان خارج شد نظر آن تغییر کرد. بعد از سقوط نظام شوروی آمریکا به افغانستان پشت کرد و این کشور به پاکستان ماند. اما روزنامه دی نشنل به شرایط کنونی و آن وقت افغانستان اشاره کرده می نویسد پاکستان امروز مانند آن وقت، یعنی سالهای 1989 تا 2001، آزادی و دستباز در افغانستان ندارد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه اردوی پاکستان با گروه های افراطی در داخل این کشور هم دست به گریبان است. به باور روزنامه طالبان هم امروز تغییر کرده و با قدرت‌های منطقوی مانند روسیه و ایران نزدیک شدند و به گمان اغلب به همین دلیل پاکستان با حکومت‌های افغانستان و ترکیه یکجا شده و به وضاحت از طالبان می‌خواهد برای ختم جنگ به میز مذاکره حاضر شوند. روزنامه این را یک انکشاف مثبت نامیده، ولی کمک پاکستان به پروسه صلح افغانستان را با رقابت‌های پاکستان و هند در افغانستان مرتبط می‌داند که می‌تواند قابل تغییر باشد. در پایان این مطلب می‌خوانیم به میلیون‌ها افغان پسر و دختر که زمینه رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها مساعد شده، تعیین سرنوشت آنها توسط دیگران یک فاجعه حساب می‌شود. روزنامه ده هل چاپ آمریکا در شماره اخیر خود به پاسخ‌های مقامات آمریکایی به اعضای کنگره در رابطه با افغانستان اشاره نموده است. به باور این روزنامه تصمیم خروج قوای آمریکا از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر سوال‌های جدی را در رابطه با افزایش تهدیدهای تروریستی در افغانستان و کشور همسایه آن پاکستان و کاهش توانایی آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در منطقه طرح کرده است. و به نوشته روزنامه این احتمال هم وجود دارد که تهدید حملات علیه آمریکا هم بیشتر شود. روزنامه می افزاید پاسخهای هفته گذشته مقامات آمریکایی به اعضای کنگره درست نبود، مخصوصا در رابطه با اینکه قوای آمریکا با در نظر داشت مهلت از افغانستان خارج می شوند، نه شرایط موجود در افغانستان.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان و رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه ملاقات کرده است. وزیر خارجه جرمنی اطمینان داده است که با وصف خروج نیروهای این کشور از افغانستان، کشورش با مردم افغانستان متحد خواهد ماند. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 13 طالب مسلح و زخمی شدن 7 تن دیگر آنها در ولایت پکتیکا خبر دادند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید 30 بازیکن جدید برای تیم ملی فوتبال این کشور برگزیده شدند. مقامات ولایت جوزجان از کشته شدن یک قمندان اردوی محلی این ولایت در کمین طالبان خبر دادند. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با همتای جرمنیش بر اهمیت صلح در افغانستان تاکید کردند. ایران 15 تن را به اتهام دخیل بودن در پخش نوار صوتی وزیر خارجه این کشور ممنوع الخروج اعلام کرد و حداقل 3 تن به شمول یک دختر 13 ساله در اثر درگیری بین باشنده های محلی در یک ساحه مورد مناقشه در امتداد سرحد بین قرقیزستان و تاجیکستان کشته شدند. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن در این گزارش می شنوید که همزمان با اعلام خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان، چین بیشتر از پیش به افغانستان ابراز تمایل کرده. شماری از آگاهان می گویند چین از ترس آن که مبادا افغانستان بی‌ثبات شود و این بی‌ثباتی بر چین هم تأثیر بگذارد، تلاش می کند که در مسائل افغانستان بیشتر دخیل باقی بماند.
نیروهای امنیتی افغان در ماه دسامبر ادعا کردند که گروهی از چینایی ها می خواستند به طور مخفی در شبکه های تروریستی در خاک افغانستان نفوذ کنند. هرچند حکومت افغانستان بازداشت این گروه را تایید کرد، ولی در مورد آن جزئیات ارائه نکرد. پکن هم در مورد فعالیت این گروه توضیح نداده است. ولی مقامات افغان بعداً به رسانه‌ها گفتند که این شبکه از 7 سال به این سو فعالیت می‌کرد و می‌خواست که برای بازداشت اویغورها کمک شبکه حقانی مستقر در پاکستان را به دست آورد. نجیب آزاد، یک سخنگوی سابق ریاست جمهوری افغانستان، می‌گوید به خاطر تصمیم خروج قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان، چین ترس دارد که با بیرون رفتن قوای آمریکا و ناتو، بی‌ثباتی در افغانستان حکم فرما خواهد شد و به امنیت چین تهدید جدی ایجاد خواهد کرد. چین 76 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد. این کشور در سالهای اخیر ترجیح داده که با افغانستان زیاد تماس نداشته باشد، اما در این اواخر موقف خود را تغییر داده است. از افشای حضور شبکه جاسوسی چین در افغانستان هم معلوم می شود که این کشور نگران است که مبادا افغانستان به مرکز برای افراطگرایان اویغور تبدیل شود. چین در نزدیکی سرحد خود یک لوای افغان را آموزش داده و در تاجیکستان هم پوسته ای ساخته تا اویغورهای مقیم افغانستان را تحت نظر داشته باشد و معلومات استخباراتی جمع‌آوری کند. چین همچنان سعی کرده که مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان را میزبانی کند و در این راستا تلاش‌های دیپلماتیک خود را افزایش داده. اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج کامل قوای آمریکا و ناتو از افغانستان تا 11 سپتامبر امسال برای دیگر از قدرت‌ها در سطح منطقه از جمله پاکستان این فرصت را مساعد کرده که در صدد افزایش نفوذ خود در افغانستان برآیند. ایران هم یکی از بازیگرانی است که می‌خواهد نفوذش در آینده در افغانستان افزایش یابد، اما با گفته آگاهان امور پاکستان از دیر زمان به این سو در خزایای افغانستان دخیل بوده و اداره‌های استخباراتی آن کشور با طالبان رابطه نزدیک دارند. تحلیلگران گفتند چین رابطه نزدیک با پاکستان دارد، اما در رابطه با افغانستان ترجیح می‌دهد که با تهران همکاری کند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکوشه متاک از چیری تنش نوزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفته.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. امید روزهای مبارک رمضان را با حوصله مندی و خوبی سپری کنید. چرا بعضی از زنان با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی، گرسنگی و تشنگی ناشی از روزه‌دار بودن، بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستهای مردان خانه می باشند؟
اصلی از این باشه که روزی خود درست افطار کنم، کوشش زیاد میکنم که دیگرها خوبتر روزه افطار کنن، روزهای ما رو دلاقشون آماده کنیم.
زنان در ماه مبارک رمضان با چی مشکلات روبرو میشن؟
من اش با عمل دارم، روزه میگیرم، خمیر کردن از تندور است، جم و جاروس، زیاد مشکلات دارم پیدا شده.
عدم توجه به وضعیت زنان و عدم همکاری و قدردانی از زحمات اونا در ماه رمضان از سوی مردان خانه، کدام صدمه ها را بر جسم و روان زنان وارد میکنه؟ در این هفته برنامه زن و زندگی را بر همین موضوع اختصاص دادیم. در آغاز سخنان رقیه کارمند یکی از دوائر دولتی را بشنویم که میگه در ماه رمضان از سنگینی مسئولیت ها و خستگی روزه گاه کم میمان از حال بره. به گفته او با وجود این وضعیت نمیخواه کمترین فرصت انتقاد از جانب دیگه اعضای فامیل را میسر بسازه.
من هم در خانه کار میکنم، هم در بیرو کار میکنم، رسیدگی به شوهر میکنم، برای اولاد، برای فامیل، مثلا خسر از خشوص، ننوس، میمانداری است، عید میرسه، کارای عید میباشه، پاکاری خانه میباشه، لباسشویی میباشه، در حال که خیلی خسته میباشه، کوشش زیاد میکنم که دیگرها خوبتر روزه افطار کنن، غذای ما رو دلاقشون آماده کنیم، و کسایی که مریض از در خانه پریزانه برزن آماده میکنیم، مراقبت از مریضی از نام میکنیم.
زرمینه یکی دیگه از زنان متضرر در ماه مبارک رمضان میگه 8 ماه حامل است، روزه نیز میگیره، بیشترین توجهش بر رضایت شوهر و باقی مردان خانواده است، از سبب خستگی به صورت درست غذا صرف نمیکنه.
8 ماه عمل دارم، روزه میگیرم، امرای زی دیگه کارهای خانم است، خمیر کردن است، تندور است، جم و جاروس، زلگی یک ذره زیاد است، زیاد مشکلات، کمر دردی برم پیدا شده، پای دردی برم پیدا شده. ما شکر چند اولاد دگام دارم، وقت نانم که میشد سرخانوار میشد، یکی یو میگه تکی نان میگفت، شوهرم میگه از کار آمدیم، چرا نان نوخ شده، چرا دیگ بی نمک است، ایوارم مثلا می رقم دیگه به خاطر نمیتونستم با وقت نان خودم بخورم. دمی حالم هم کوشش میکنم که سالکت شوهرم بلش نگاه کنم، مردم بیرون مبرین کار میکنن، وضعیتشون خوب نمیشه.
تحمل گرسنگی، تشنگی ناشی از روزه در جریان روز و در کنار انجام همه کارهای خانه و عدم رعایت به تغذیه و استراحت بر زنان که نظر به مردان آسیب پذیرتر هستند چه خطرهایی را در پی داشته میتونه؟ دکتر نجم سما شفاجو، متخصص نسایی ولادی و رئیس انجمن دکتران نسایی ولادی افغانستان، معلومات میده.
در فرهنگ افغانی ما توجه جدی به خانم‌ها نمیشه، به صحتشان، به تغذیه‌شان، به خاطر که زیادتر خانم‌ها مشغول کارهای خانه میباشن، دیگ تیار میکنن تا که در خانه میان، یا اولادا و تمام اعضای فامیل نان خلاص کرده میباشه، یا اشتیاشان سوخته میباشه، و یا اینکه خانم‌های افغان معمولاً اولادای پشت پشتان میارن و شیردیای پشت پشتان میداشته باشن و کمبودات بسیار زیاد با وجودشان رونما میگرده، کمک کسنشان کلان شده، بسیار حدشان خراب میشه از پای دردی ها و از کمر دردی ها و دیگه مشکلات ناشی از کمبود منرال ها و کمبود ویتامین ها در وجودشان رو نما میگرده. زیادتر در این مورد فامیلا باید زیاد توجه بکنن که توجه تغذیشان باشه، متوجه روح روانشان باشه.
در جامعه افغانی ما چی دلیل وجود دارد تا بعضی از زنان با نادیده گرفتن خود در هر حال به توجه بیشتر به خدمتگزاری اعضای فامیل و خصوص مردان خانواده ارجحیت میدن؟ بعضی گفتنی ها را در این مورد از محمد الیاس امید، آگاه امور جامعه شناسی، میشنویم.
دلیل عمده از این امو پدرسالاری است که ما در افغانستان متاسفانه در جامعه ما میبینیم و زنها همیشه از نقطه نظر روانی و از نقطه نظر موقف اجتماعی برای مردها امتیاز بیشتر قائل هستند. 40 سال جنگ در افغانستان ارزش‌های ناپسندیده را برای ما به وجود آورده. خب خود خانم ها هم موجود همدرد است، موجود مهربان است و همیشه میخواهند که برای شوهر کار بهترین کنند. برای اکثریت خانم ها همدردی را نشان بدن، دلسوزی نسبت به شوهری که بیرون میره کار میکنه، از وقتی که شوهرشان به خانه برمیگرده کوشش میکنن که خانه یا منزل پاکتر باشه، دیگ به مو رقم پخته شده باشه که خبر خواهش یا علاقه داره یا عمو قناعتشان فراهم بسازه.
بعضی ها نیز دلیل بدزبانی، بی‌حوصلگی، عدم احترام به زحمات و عدم همکاری بازن در رمضان را در خستگی و زلگی کار و وظیفه بیرون از خانه می دارند. مرد با اسم مستعار عثمان باشنده غزنی با صحبت های دهی مورد.
چون ماه مبارک رمضان است، آدم زیاد خسته می باشه، صبح تا دیگر یا کار میکنه و در خانه که میریم یک چای دم کنه و برای ما یک نان افطار یا یک پاره جور کنه، منتظر میمیشیم دیگه. چون این وظیفه ایش هست رمسی آسر من کاری بیرون هم تا صبح تا چار بایه میکنم، یک کار از او هست باید تو کار اتمن ضروری باید چای مای دم کنه، نان مانو برای ما آماده بساده.
اما محمد علی محبتی رئیس بخش حمایت از اشخاص دارای معلولیت در کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگه کار در بیرون از خانه دلیل عدم قدردانی و درک بهتر از همسر نباید باشد. او میگه خودش با خانمش در بیشتر مسئولیت ها همکار است تا برای فرزندانش نیست این موضوع را تفهیم کنه.
حتی در کتاب های درسی هم وقتی که ما میخوندیم یک زمان در مکتب، بابا نان آورد، مادر کالا را شست، مادر غذا را پخته کرد، در ذهن اطفال تلقی میشه که بالاخره مادر یک خدمتگزار است. ما به عنوان یک کسی که شاغل هستم در بیرون، شام ما خودم غذا پخته کردم، تهیه کردم، و وقتی که در دسترخوان چشم با جمع خانواده خود انتظار داشتم که وقتی که اینا صرف میکنن نظر خود بگویند، تشکری بکنن. اینمی انتظار خانم ها احساس میکنم دارن، زحمت میکشن، کالاشویی میکنن، خانه را جمع جور میکنن و هزار کارهایی که دیگه در خانه انجام میدن. و متاسفانه بعضیا کشیدن سیگریت، عمل داشتن به نسواره بهانه میتن برای از اینکه خشونت بکنن.
طوری که دیده شده در جامعه افغانی ما، زنان در بیشتر حالات به دلایل مختلف باز خودگذری میخواهند فضای آرامش و صمیمیت در خانه را برقرار بسازند. در مقابل اعضای دیگه خانه به خصوص بعضی از مردان بدون در نظر داشت و درک وضعیت خانم با توقع بیشتر از او در رسیدگی به همه مسئولیت ها به تنهایی آگاهانه و یا نا آگاهانه مورد خشونت و بدرفتاری قرارش میده. محمد منصور منیب استاد پهنزه ثقافت یکی از پهنتونهای خصوصی رعایت نکات را در ماه مبارک رمضان در خانواده به خصوص در برابر زنان یادآوری میکند که اسلام نیز بر آن تأکید دارد.
پیامبر علیه الصلاه و السلام می فرمایند که بهترین شما، نیکوکارترین شما با اهل شما هست. نه تنها داشتن اخلاق نیکو، بلکه مدارا و همکاری و مشارکت در انجام امورات خانواده را نیز فراموش نسپارید. با ویژه از خانمان ما که زحمات خستگی ناپذیر را شب روز متحمل میشن استقبال نمایید.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
دی بخش برنامه جا داره در رابطه به عدم همکاری با زنان در پیشبرد مسئولیت‌های خانه و خصوص در روزهای رمضان نظریات عام مردم را نیز بشنویم.
چمینا مشعل بگیستم، یکی از فعالین حقوق زن. متاسفانه باورهای کلیشه‌ای ناشی از دیو جنسیتی در برابر زنان در افغانستان وجود داره.
نام ظاهر از باشنده شهر کابل. چون ماه مبارک رمضان است، خانم زیاد کار میکره باشه، روزه داره، خسته میباشه، باید تمرش دست به هم بتیم کار کنیم. فقط قسم کار از در خانه ما باید درد داشته باشیم.
من صدات هستم از ولایت فاریاب. ضرورت هست که زنان با رفتار خوش از مردهای خانواده کمک بخواهند و مردان با همسرهایشان خواه در آشپزخانه، خواه در فعالیت‌های دیگه خانوادگی کمک کنند و صمیمیت و مهربانی در خانواده را شاهد شوند.
زنان در ماه مبارک رمضان با چی گونه مشکلات روبرو میشن؟ چرا بدون توجه به خستگی و بی‌حالی زنان که روزه‌دار هستند، از اونها در انجام تمامی مسئولیت‌های خانه توقع بیشتر میره؟ برای پاسخ به این سوالات و بعضی از سوالات دیگه توجه کنین به گفت و شنید ما با خانم پریسا حیدری، یکی از فعالان حقوق زن. خب بانو حیدری، خیلی ممنون از اینکه وقتتان بر ما دادین. در ماه مبارک رمضان چرا مسئولیت‌های زنان در برابر به خصوص مردان خانواده بیشتر و مشکل‌تر میشه؟
باید بگویم که متأسفانه زنان افغان در کنار تربیت و پرورش فرزند
خاندان مکلف به پیشرفت تمام مسئولیت های خانه، مثلا از قبیل پخت و پز، جمع و جارو، شستن لباس ها، شستن ظرف ها، پذیرایی از مهمان ها و ده ها کار و مصروفیت دیگر. اما کار در ماه رمضان از مشقاتی است که زنان در کنار گرسنگی و کمخوابی مجبور به پذیرش آن هستند و متاسفانه زنهای افغان نه تنها گرسنگی رو باید تحمل کنند، بلکه با خلق و خوی بد و خشونت آمیز ناشی از گرسنگی و روزدار بودن برخی از مردان خانوادهشان نیز مواجه هستند که این موارد سختی ها در همه اوقات بالخصوص در ماه رمضان به ضرر خانم های خانواده است، بالخصوص خانم هایی که شاغل هستند در بیرون از خانه کار میکنند.
به نظر شما کدام دلایل این تلقین بر زنان میتکه با وجود خستگی، کسالت، بیخوابی و گرسنگی و تشنگی ناشی از روزدار بودن بیشتر از خود به فکر آرامش و رسیدگی به خواستای مردان خانه باشند؟
یکی از مفکوره های غلطی که متاسفانه در ذهن بعضی از خانم ها وجود داره و یا به خود تلقین میکنن که در بسیاری از موارد بالخصوص در ماه رمضان حتی در افطار کردن هم حق اولویت مرد ها دارن، چون فکر میکنن که مرد ارباب خانواده است و در بیرون از خانه کار میکنه، زحمت میکشه. ما منکر کار و زحمت مرد نمیشیم، اما آیا به این توجه کردن که یک زن در روزهای ماه رمضان با وجود داشتن طفل شیرخوار تمام کارهای خانه را خودش به تنهایی انجام میده، و یا اینکه بعضی از خواهرای ما هستن که در بیرون از خانه شاغل هستن، کار میکنن، فعالیت میکنن، وقتی که به خانه میآیند بدون اینکه خستگی رفع کنن مستقیم به آشپزخانه میرن و به آماده سازی غذا و افطار میکنن، و همین خاطر که زنان به مرور زمان ناتوان میشن. اما با این همه مجبور است در تمام مواقع در مقابل خشونت و بدخلقی شوهرش هم نیز تحمل داشته باشه.
بله، تشکر. و به نظر شما با چی رفتارهای میتونیم که فشار خستگی را از دوش زنان در ماه مبارک رمضان برداریم؟
شوهر خانواده، پدر خانواده میتونه همکاری داشته باشه و یک درک متقابل باید داشته باشه، بالخصوص پدران و برادران ما. اگر کلامشان پاکیزه بسازند و با چهره گشاده با زن خانواده با خوبی، با محبت روبرو شوند، باور داشته باشین که زندگی مانند بهشت میشه.
بانو پریسا حیدری، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و به سوالات ما پاسخ را کردین. موفق باشین. شنوندای عزیز، برنامه هفتوار زن و زندگی را که تهیه و برتان تقدیم کردم در همینجا خاتمه می‌یابد. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در انتخاب نام اولادتان دقت می کنید؟ اسم یا نام چی تأثیر در زندگی اشخاص دارد؟ در نامگذاری کدام نکات را در نظر بگیریم؟ در این برنامه همین موضوع را به بحث گرفتیم که خانواده ها در گذاشتن نام یا اسم اولادشان چقدر باید توجه داشته باشند و چی اصل را در نظر بگیرند. نخست در این مورد گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بدون شک مسئله نام از مسائل مهم در زندگی مردم است، چرا که نام، عنوان و یک چیز ضروری برای ایجاد تفاهم و ارتباط متقابل است. گفته می شود نام زینت شخص و نشانه است که در دنیا و آخرت به آن صدا زده می شود و نزد مردم نیز اعتبارها و نشانه های خود را دارد. مانند لباسی که اگر خیلی کوتاه باشد زشت و اگر خیلی دراز هم باشد باز هم زشت و نامناسب است. نسیمه باشنده قلعه زمان خان کابل میگوید برخی اسامی که در سالهای قبل خوش داشتم و به اصطلاح همان وقت همین نام ها مود بود، من هم بالای فرزندانم گذاشتم که اکنون برای اولادهایم مشکل ساز شده است. وای در این باره توضیح میدهد.
ما پنج دختر دارم یک بچه دارم. مطلب ما سرزمینام است که اولاد که پیدا میشه سر پدر مادر حق داره که یک نام برش بانی. ما بسیار هر نام را که خوش داشتیم ما سر اولاده خود میماندیم. مثلا الهه، الهه میگن گناه داره. دختره که سن پیازده مکتب است، در مکتب میگه که مرا هر کس میگه که نام تو گناه داره. باز رفتیم در جایی که تذکره میته، همونجا رفتیم نامش را گفتیم تغییر بدیم. بسیار جنجال شد، بسیار دیگه نتونستیم. پس آمدیم دیگه دختره که تانیا است، دیگه دختر آخرین، دیگه بس بیبی ماندیم. شوهرم گفت دیگه نام بان که بس بیبی که بس کو دیگه. یعنی آلو دختره که ما میگه که مادر نام مرا بسیار خراب نام ماندی، کلا در مکتب مرا میگه بس هستی، سرویس هستی، چیستی. رشخندی میکنه این ایران ماندیم چیکنم چطور کنم. نمون نام دسر یگان کس که بود ما زمون نام به سر اولاد خود ماندم. نمیتو که یک بدر زاده که نامش سلام است، او را مردم میگه که گناه داره.
باید گفت گذاشتن نامی که باعث خجل شدن شخص می شود یا معنای زشت دارد و جلب تمسخر می کند ناپسند است. معین خان باشنده ولایت لوگر می گوید در خانواده ما اکثر نام ها با جان همراه است که این اسم ها خیلی دلنشین نیست. بقیه گپ ها را چنین شرح می دهد.
نام خود که مانده میشه باید پدر و مادر درباره نام اولاد خود، چی دختر باشه چی بچه باشه، بسیار توجه جدی داشته باشه که داینده سر نام خود از نام خود ناراضی نباشه. تمام چیزا در نام مد نظر بگیریم. مثلا نام ما موین جان است، ما از جان خود خوشم نمیه. نام ما یا موین می بود یا محمد ابراهیم می بود، اینی تو نام ما می بود. از جان و خان در آینده پیلا نام کس خان خانم می بود. محیط تغییر کده، قرن تغییر کده، در این وقت همی جان و خان و درست نیست. و دیگه همی والدین به اولاد خود دو نام میمانه. در یک جای ما بود نام یک بچه نام اصلیش نمی پامون، خورا بابنگای میگفت. او کلان شخصیت شد، از او سیمنصب جور شد، کس که بابنگای میگفت باز قارش میشد.
قابل تذکر است برخی نام ها خیلی نیکو و پسندیده هست و معنای خوب هم دارد، اما گاهی مشکل در تلفظ و یا فهم و درک فرد جانب مقابل است. عبدالقوی متعلم صنف 11 مکتب عبدالهادی داوی میگوید بعضی صنفی هایم معنی نامم را نمیدانند و نامم را مکمل هم نمیگویند. گاه گاهی سر نام من تمسخر میکنند که از این کارشان آشفته میشوم و این کار اشتباه برخی ها در جامعه است.
من خودم که هستم از نامم راضی می باشم، چون نامی من نام خداوندی می باشد. وقتی که من در یک اداره، در یک مکتب، در یک جایی که نامم می گیرم خنده می کنن، نمی فهمن که نام خداوند است، نمی فهمن که در قرآن ذکر شده نامم عبدالقوی هست. وقتی که نامم که می گیرم خنده می کنن، یعنی میگن که قوی هستی نیستی، تو زوردار هستی دیگه. هر کاری که میشه میگن قوی مایی است، استاد اینا بگو بیا پیشی تخته یگان کار دیگه. خصوصا خودم هم یک اعتراض بالای جامعه خود من داشتم که باید مطالعه زیاد درباره نام ها بکنند و هیچ موقع یک نفر بالایش اجباری یک نام نمانند، یک نامی که از احادیث از قرآن کریم نام صحابه باشد. بخصوص ما خودمان در جامعه اسلامی زندگی میکنیم، مسلمان هستیم الحمدلله، و باید ما این نکات را در نظر بگیریم.
محمد کریم باشنده شهر کابل به این باور است که در نامگذاری کودکان باید دقت زیاد داشته باشیم تا در آینده باعث پشیمانی افراد نگردد.
انسان وقتی که نام میمانه باید نامای بانه که صحیح تلفظ کنه دیگران و همچنان نام نیکو، نام معنای خوب داشته باشه. وقتی مثلا کسی نامای خارجی مثل نام روسی را میمان با پسان پشیمان میشد، او را تغییر میداد یا نمیداد، بسیار بد است. مثلا میمان نامش نتاشا یا تانیا با پسان میشرمه.
کسی که خانوادهش نامهای ناروایی را بر وی گذاشتند و بزرگ شده و مردم او را این گونه میشناسند و تغییرش هم کار سخت است، پس چون این نامها چی تأثیر بالای روان اشخاص دارد؟ پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس افغان به این موضوع اشاره نموده و میگوید که چرا بعضی از خانواده ها نام خوب بالای فرزندانشان نمیمانند.
خب میتونه روی شخصیت کودک، روی هویت کودک، روی اعتماد به نفس کودک، روی دیدگاه فرد نسبت به زندگی و نگاه افراد نسبت به کسی که یک نام خاص داره و همچنان معنی نام میتونه روی تولید هورمونای گوناگون انسان و فرد تاثیرات گوناگون بگذاره. بعضی از خانواده ها، بعضی از والدین روی کودکان خود اسم و نام خوب نمیگذاره. فکر میکنم دلیلش است که گاه والدین صلاحیت نداره، یعنی بقیه بزرگان، مردم قریه، عمه، کاکا، مادرکلان، پدرکلان از دو طرف تصاحب میکنه، نفوذ میکنه، انحصار میکنه و روی کودک نام میگذاره. علت دوم است که معمولا والدین متاسفانه در مورد نامای خوب اطلاعات نداره، یعنی نامای خوب را به یاد نداره. سومم تاثیر و نقش روانی و روانشناختی یا ذهنی یا اجتماعی نام را و اسم را نمیفهمند. بسیاری از والدین متاسفانه در این مورد آگاهی نداره که نام خوب ماندن روی کودک تا چه حد مؤثر و مثبت است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یکدیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، خانواده ها چطور می توانند نام یا اسم خوب را بالای اولادشان انتخاب کنند؟ گذاشتن نام بالای شخصیت انسان چی تأثیر دارد؟ نام مطابق چی اصلی گذاشته شود؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با خانم محموده تقوا، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل انجام داده ایم میشنوید. وای در رابطه با این موضوع کتاب هم نوشته است. خب استاد محترم خانم تقوا، در آغاز می‌خواستیم در رابطه با این که خانواده‌ها کدام نکات در نظر بگیرند در نامگذاری اولادشان که معنی خوب داشته باشه، یعنی یک انتخاب خوب باشه.
به این شکل نیست که اولاد وقتی به دنیا میه حق‌های بسیار زیادی با پدر و مادر خود داره. پدر و مادر یا هم کلانا یک فامیل باید متوجه باشه که حداقل مو حقوق ابتدایی طفل برآورده بسازه، که از جمله یکی هم نام گذاشتن خوب و معنادار بالای اولاد خود است. به خاطر که در جامعه که ما و شما زندگی میکنیم بیشتر از نامایی را دیدیم که از سبب از مو نام که یا معنای خوب نداره یا هم نام خوب نیست، امو شخص در اجتماع رنج میبره و به یک سبب شخصیت امو شخص خدشه‌دار میشه و مورد تمسخر مردم قرار میگیره. بنابراین به خاطر از این که جلوگیری از این کار کرده باشیم تا یک کس سربلند در جامعه زندگی بکنه و وقتی نام از میبریم تحت تمسخر مردم قرار نگیره، بعد در قسمت گذاشتن نام و فامیلا بسیار زیاد متوجه باشه، نام معنادار بگذاره، نامی که مربوط کلچر و زبانش باشه حداقل اون نام بگذاره، و نامایی که بسیار رایج است، نامای خداوند جل جلاله و نامای پیغمبرا، نامای اولیاء الله، او را بگذاره. فکر کنم که بعد آهنگ نام، معنای نام و همچنان جیشه نام در نظر بگیره. پای از این نگرده که فلانه بسیار خوب آدم است یا هم فلانه بسیار اولاد داره، ما اگر بالای بچه کلان خود یا هم دختر کلان خود نام بچه از او را بگذارم شاید اما قدر زیاد اولاد پیدا بکنم. این تعبیر غلط است.
در رابطه با این که مثلا بعض کسا هستن که در خانواده مثلا از متفلیت نام هایی که گذاشته شده فعلا که کلان شدن، آل اون نام ها مثلا یا باعث از این میشه که اونا در مکتب هستن یا باعث از این که بعضا سرشان تمسخر کنه و یا این که نام است که مورد پسندشان نیست یا معنای خوب نمیده، آیا ضرور است که نام خود تغییر بدن؟
بسکل ضرور است. نام یک ضرورت است. نام یک چیزی است که انسان اولین بار به معرفت میگیره به مردم دیگه. یعنی علما میگه نام یا عنوان یک چیز کوچکترین تصویری است که در اولین برخورد به ذهن آدم یا به چشم آدم میخوره. پروسش بسیار سخت است اما به نظر من میارزه. ارزش از این داره که نام خود در هفت سن باشیم خوش نداشته باشیم ما نام خود تغییر بدیم. و اگر این پروسه را مردم طی کردن نمیتونه مشکل باشه، تخلص بهتر و تخلص خوب سر خود بگذاره. ما مطمئن هستم بیشتر اوقات تخلص جاگزین اسم میشه و به مو شهرت پیدا میکنه.
و همین قسم خانم تقوا، ما خود فرهنگ نام هم وجود داره که میشه از یعنی خانواده ها از او استفاده کنن، نامگذاری کنن. شما خودتان چی کارایی کردین در رابطه با نام؟ آیا کار کردین، کتاب نوشتین، چه قسم؟
بله ما یک کتاب نوشتیم، بیشتر اوقاتون تولید از این اجتماع هستیم. می دیدم که هر کس از نام خود رنج میبره و ما زبانهای متفاوت استفاده کردیم، نامای عربی را چون در جامعه ما شما رایج است و همچنان نامای عبرانی که به سلسله زبان عربی و زبان پشتو و فارسی وصل شده، نامای اردو و نامای ترکی و همچنان نامای پشتو و فارسی را ما در کتاب استفاده کردیم.
استاد محترم، اگر نامگذاری به کدام اساس باشه خوب است؟
بیشتر اگر مردم نام زبان خودبانم مربوط فرهنگ و کلچرش باشه بهتر است، به خاطری که ضرورت به این است که بگویا که نام ما چی معنا داره. اگر نام ساده ای را مثال بتین در زبان پشتو بریالای، همگی میفهمه که معنایش چی است. یا هم یکی از نامای مثلا در زبان فارسی که معنایش روشن باشه و مربوط به اون زبان باشه به نظر من بهتر است، و نام کوتاه باشه، نامی که تلفظش مثلا مردم اغوا نسازه که چی گونه تلفظ خواهد شد. بیشتر از در نظر بگیره و ضمن معنای اسم در نظر بگیره، به نظر من بهتر است که معنای خوب داشته باشه.
خانم تقوا، از شما تشکر، سلامت باشید. شنونده های عزیز، رسیدیم با آخرین لحظات برنامه. امید آن میبریم که برنامه را پسندیده باشید. خدا نگهدار، اوقات خوش داشته باشید.